أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد این روایت علی ابن محمد قاشانی یا قاسانی صحبت می کردیم. ما عرض کردیم که این سوال علی ابن محمد قاشانی در مورد روزی هست که مردد است که از ماه شعبان باشه یا از ماه رمضان باشه، و یوم الشک علی وجه الاطلاق به این روز اطلاق میشه، نه به یوم روزی که مردده که از ماه رمضان هست یا از ماه شوال هست. این مورد سوال هست. خب، با توجه به این نکته یه مقداری زیادی از اشکالاتی که در تفسیر این روایت مطرح شده پاسخ داده میشه. مرحوم نائینی یقین و شک رو یقین و شک به ماه رمضان معنا کرده بودن، و البته یقین و شک رو به معنای متیقن و مشکوک گرفته بودن. فرموده بودن که مراد در این روایت این هست که یوم و شک رو، یعنی یوم مشکوک من رمضان رو، داخل در ایام متیقنه رمضان قرار نده. خب، این وقت یکی از اشکالاتی که مطرح شده بود این بود که افتل رویه تفریع بر این نمیشه. پاسخ مطلب اینه که افتل رویه اصلا تفریع هم نشه. اون الیقین لا یدخل فیه شک، این مربوط به یوم الشک اول هست، یعنی اول ماه رمضان هست. سمل رویه بر او مفتفری شده. معنای روایت این هست که روزی که شک داریم در ماه رمضان هست، این روز رو در اعداد ایام رمضان قرار نده که این رو روزه بگیری، بلکه روزت رو با رویت هلال شروع کن، آغاز کن. بعد این روایت اشاره میخواد به این نکته بکنه که این حکم اختصاصی به اول ماه رمضان هم نداره. در آخر رمضان هم که میخوای افطار کنی، روز آخر ماه رمضان رو هم به منزله ایام فطر قرار نده. روزی که شک میکنی که شوال شروع شده یا شوال شروع نشده، اون رو جز شوال قرار نده. افطارت هم باید با رویت باشه. تا وقتی که ثابت نشده که ماه شوال هست، شما حق افطار کردن ندارید. و این مطلب. خب، اینجا یه نکته‌ای مرحوم، حالا به تناسب عرض کنم، مرحوم آقای داماد این نکته رو اشاره کردن که سمل رویه و افتل رویه در ابتدای ماه رمضان ممکنه رویت یقین دخالت داشته باشه، یعنی یقین به ماه رمضان دخالت داشته باشه در روزه. تا شما یقین به ماه رمضان نداشته باشیم، نمیتونیم به نیت جزمی روزه بگیریم. ولی یقین به ماه شوال این دخالتی نداره، و بنابراین این قرینه است بر این که مراد از قطعه اول هم یقین به خصوص ماه رمضان نیست. اینجوری تعبیر کرده. ما در پاسخ مرحوم آقای داماد عرض میکنیم که اولا بین ثمل رویه و افتل رویه فرق عرض کردیم. الیقین لا یدخل فیه شک، فقط ثمل رویه بر او تفریع شده. این که افتل رویه هم بر او تفریع شده باشه، اون هم ازش استفاده نمیشه. در ثانی این که ایشون میفرماید که در یقین در افطار به در اون قطعه دوم یقین به شوال دخالت نداره، چطور دخالت نداره؟ خود همین افطار رویا معناش اینه که یقین دخالت داره دیگه. یعنی این که تا شما یقین به ماه شوال پیدا نکرده باشید حق افطار ندارید. جواز افطار متوقف است بر یقین به شوال، همچنان که وجوب صوم متوقف است بر یقین به رمضان. حالا از عرض کنم خدمت شما، حالا بفرمایید وجوب صوم متوقف است بر رمضان یا جواز صوم به نیت جزمی رمضان، هر کدومشو تعبیر کنید مهم نیست. به هر حال اینکه شما روزه براتون واجب باشه، این فقط در صورتی هست که هلال ماه رمضان اثبات شده. در صورتی هم افطار جایز است که هلال ماه شوال ثابت شده باشه. بنابراین هم در ماه رمضان یقین دخالت داره، در حکم ظاهری البته، نه در حکم واقعی، همچنین در حکم ظاهری ماه شوال هم یقین دخالت داره. خب کنم خدمت شما، این تفسیری که مرحوم آیناینی ارائه دادن، البته تفسیر آیناینی اشکالی که درش مطرح هست فقط این هست که این یقین و شک رو به معنای متیقن و مشکوک گرفتن، این نیاز به قرینه داره و ممکنه شخص بگه اینقدر قرینه برای اثبات که یقین و شک به معنای متیقن و مشکوک هست بر اینه کافی نیست برای اثبات این معنا، عمدش این هست و الا سایر اشکالاتی که در مورد فرمایش مرحوم آیناینی مطرح شده قابل پاسخ دادن هست. حالا دو جور دیگه میشه این روایت رو معنا کرد که بنابر هر دو جورش این روایت رفتی به ماه رمضان نداره، رفتی به استصحاب نداره. یکی این که یقین بگیم یقین به ماه رمضان شک داخل درش نمیشه، یعنی شک در این دخول ماه رمضان جای یقین رو نمیگیره، به طوری که ما لازم باشه در جایی که شک کرده باشیم در ماه رمضان اون حکم یقین رو وارد کنیم. وقتی شما یقین کردید به ماه رمضان باید روزه بگیرید و این شک در ماه رمضان حکم یقین رو نداره. این الفلام الفلام عهد میشه به علی یقین به شهر رمضان لا یدخل فیه شک به رمضان. این که آقای صدر میفهمند که در این عبارت هیچ صحبتی از یقین و شک نشده، نه. خب سوال سائل این هست الان یوم الذی یشک فی من شهر رمضان، شک هم ازش در میاد دیگه، شک در شهر رمضان، این الف لام میشه اشک فی شهر رمضان و الیقین به شهر رمضان لا یکونو به منزلتهی اشک فی شهر رمضان، این عبارت این میشه و طبیعتا صمل روی. البته باز هم همون نکته‌ای که عرض کردم که اون چیزی که متفرع بر این هست صمل رویه هست، صمل رویه متفرع بر اون هست، افضل رویه یه نکته اضافی هست که امام علیه السلام اینجا فرموده. البته اینجا این نکته رو عرض بکنم، مرحوم آقای حائری ایشون این نکته رو اشاره میکنن که از روایت های باب یوم الشک استفاده میشه که اینجا خصوصیتی برای ماه رمضان نیست. این حکم عامه در همه موارد میاد. ایشون سه تا روایت رو اشاره میکنن، یکی روایتی که درش این مطلب وارد شده که شهر رمضان فریضتون من فرائض الله فلا تعدو بالظن بالتظنی، میگه شهر رمضان فریضه ای از فرائض الله هست، بنابراین با تظنی ادا نمیشه. این یک روایت. یه روایت دیگه ای هست که در تفسیر آیه شریفی قل هی مواقیت للناس والحج فرموده لصومهم و فطرهم و حجهم، که اختصاص به صوم نداره، صوم و فطر و حج همه اینها باید با یقین باشه و با رؤیت هلال باشه. و یکی دیگه ای که در تفسیر اسالونه کردن اهله همین آیه شریفه، از اهله که سوال کردن، حضرت فرمودن اهلت الشهور فاذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر، که ازش استفاده میشه که هلال شهر رمضان خصوصیتی نداره. اهلت الشهور، همه شهرها این حکم در موردش جاری هست. ایشون اینجوری تعبیر میکنن. ما اینجا عرض کنم، حالا قبل از اینکه اینجا یه توضیحی بدم، یه این شهر رمضان فریضتون من فرائض الله رو یک اشاره عرض بکنم. یه چیزی در مورد نماز صبح ظاهرن که میگه که در نماز صبح اگر یقین کردی که فجر طالع شده شما نمازت رو بخون، ولی یقین نداری نافله بخون، که نه نافله ممکنه در وقتش یک نوع توسعی وجود داشته باشه، زمانی که شما شک دارید که وقت نوع نماز داخل شده یا داخل نشده نافله تشریع شده، ولی فریضه فقط زمانی آدم میتواند وارد فریضه بشه که یقین داشته باشه که اون فریضه زمانش داخل شده. من فریضه من فرائض الله در واقع یک حکم تعبدی شرعیه که شارع مقدس در مورد فرائض بدون یقین که حاصل کردن اجازه نمیده که شما وارد اون فریضه بشید. شهر رمضان هم یک فریضه است، بنابراین برای دخول در شهر رمضان باید شما یقین داشته باشید که شهر رمضان داخل شده و شهر رمضان شروع شده، و بدون شروع شهر رمضان به نحوه بدون یقین به شروع شهر رمضان حق این که شما شهر رمضان رو شروع شده فرض کنید و احکام اون رو بار کنید ندارید. خب ما این که مرحوم آقای حائری اشاره می‌فرمایند که اینجا الیقین از روایات استفاده میشه، یقینه به شهر رمضان خصوصیت نداره، همینجور هست، یقین و شک خصوصیت نداره، ولی این منافات نداره با اینکه این یقین و شک عهد به قبل باشه. بحث سر این هست که یقینه به شهر رمضان شک جاشو نمیگیره، نه به جهت اینکه این خصوصیتی برای یقینه به خصوص شهر رمضان هست. اصلا خاصیت کل شهور این است که اون شهور باید اثبات بشوند، باید با رؤیت هلال ثابت بشود، و تا با رؤیت هلال ثابت نشده باشد شما نمیتوانید اون هلال اون ماه رو ثابت شده فرض کنید، بلکه باید احکام ماه رو بعد از ثبوت هلال بار کنید. این اختصاصی به شهر رمضان نداره، ولی چون سوال سائل در مورد شهر رمضان بوده، امام علیه السلام ابتداءً با الیقین لا یدخل فیه شک حکم مورد سوال رو بیان کرده، بعد با ثمل رویه و افتل رویه اشاره کرده که این فقط در مورد صوم نیست که وجوبش متفرعه بر رؤیت باشه، افطار هم، جواز افطار هم متفرعه بر رؤیت هست، هم در مورد ماه رمضان باید با رؤیت آغاز بشه، هم در مورد ماه شوال باید با رؤیت آغاز بشه. البته ما از روایات دیگر استفاده میکنیم که این اختصاص به ماه رمضان و شوال هم نداره، سایر ماه ها هم همین حکم در موردشون جاری هست. بنابراین مطلبی که مرحوم آقای حائری اشاره می‌فرمایند که یقین به رمضان دخالتی نداره، این منافاتی با فرمایش مرحوم آخوند نداره که اینجا یقین و شک رو یقین و شک به ماه رمضان قرار داده. این دوتا مطلب با هم تنافی ندارن، یقین و شک به معنای یقین و شک در ماه رمضانه، ولی از باب مصداقی از مصادیق یقین به اول ماه و شک در آغاز ماه هست. در مورد ماه ها هیچ ماهی با شک در آغاز شدن ماه آغاز نمیشه، بلکه حکم ظاهری شارع در مورد آغاز شدن ماه به این هست که باید ثابت بشه. البته آغاز ماه نتیجهش این هست که در سایر روزهای ماه هم همین مطلب جاری میشه دیگه. تو اون حدیث شریفی که فرموده بود لصوم هم و فطر هم و حج هم، حج از روز به اصطلاح نهم، اون واجباتش که از نهم، حالا مستحبات قبلی مثل رفتن به منا و اینها رو هم اگر حساب کنیم دیگه، حداکثر از روز هشتم شروع میشه اون واجباتش که از نهم و دهم و امثال اینها هست. این که چه روزی روز هشتم هست، چه روزی روز نهم هست، چه روزی روز دهم هست، متوقف هست برای این که هلال برای چه روز ثابت بشه. این ثبوت هلال باعث میشه که ما روز هشتم و نهم و دهم رمضان رو، ذوالحجه رو تعیین کنیم. هشتم و نهم و دهم ذوالحجه ثبوتش متوقف است بر این که در چه روزی هلال ماه ذیحجه رؤیت بشه. پس بنابراین همه اینها متوقف است بر یقین ما به شروع ماه رمضان، که این یقین به وسیله رؤیت هلال ماه حاصل میشه. خب این یه جور که الیقین و الشک رو ما الفلامش رو الفلام عهد میگه، یه جور دیگه این هست که یقین و شک رو الفلامش الفلام عهد نگیریم به اون معنا عهد، بلکه این روایت اینجوری باشه مفادش که در جایی که یقین در چیزی معتبر هست، شک جانشین او نمیشه. اگر یقین در چیزی معتبر باشه، شک جاشو نمیگیره. اینجا که این تو عرض کنم خدمت شما، تو المحکم فی اصول فقه آیات محمد سعید حکیم تو ذهنم هست، روایت رو به اینجوری معنا کرده. در مورد این معنا مرحوم آقای حائری این اشکال رو مطرح فرمودن که این معنا ضرورت به شرط محموله. این روایت بگه که در جایی که یقین معتبر از شک جاش رو نمیگیره، خب این پیداست دیگه، در جایی که یقین معتبر هست شک جاش رو نمیگیره دیگه، معلومه. خب بنابراین این روایت مفید فایده نمی در دو شرط معموله و درست نیست. پاسخ مطلب این هست که آقای حائری، یه نکته رو عرض بکنم، آقای حائری این مطلب براش کنه مفروغ عنه هست که در این روایت الیقین لا یدخل فیه شک به عنوان یک قاعده‌ای که خود این قاعده برای مخاطب قابل تطبیق باشه و خود خودش مفید فایده باشه، این روایت رو اینجوری معنا کردن و یه همچی استظهاری کردن. این استظهار به نظر میرسه خیلی دلیل برش نداریم و نمیتونیم بگیم حتما به این بیان هست، بلکه یه جوری دیگه ممکنه با بگیم این الیقین لایت خلوفیه شک مقدمه هست و تمهید هست برای سمل رویه و افدل رویه. میگه در جایی که یقین معتبر هست شک جانشینش نمیشه و صوم و افطار از اون اشیا هستن که درش یقین معتبره. این در واقع اونی که مهم هست تعیین سقرای مواردی که یقین و شک درش معتبر است. این روایت میخواد این مطلب رو برسونه که در بحث صوم و افطار برای ترتیب اثر صوم و آغاز صوم و آغاز افطار باید انسان یقین داشته باشد. ما خیلی روایت‌های بسیار زیادی داریم در مورد هم صوم رؤیا و افطار رؤیا. اذا رأیت الهلال فصوم و اذا رأیت الهلال فافطر، یا اذا رأیته فافطر. اون عبارت‌هایی که هست خیلی بسیار زیاد این مطلب رو داره. این در واقع الیقین لایت خلوفیه شک میخواد مقدم سازی هست، تمهید هست برای بیان اینکه از جهت صغروی صوم و افطار از اموری هستند که در درش یقین معتبره، یقین درش معتبر هست و یقین درش شرط هست. این مقدم سازی خیلی مقدم سازی طبیعی هست برای این مطلب. و من هنا اینجا روشن میشه که ما اگر الیقین و الشک رو هم به معنای عهد نگرفتیم، عهد به اون یقین شکی که از عبارت سوال سائل استفاده میشه، معناش این نیست که یقین رو به معنای یقین مطلق باید گرفته بشه. این میتونه معناش این باشه که اگر در جایی یقین معتبر باشد شک جانشینش نمیشود. به هر حال الیقین لایت خلوفیه شک یک نوع تقییدی باید درش، ما اگر هم به معنای جنس بگیریم یک تغییری باید بهش بدیم. و این الیقین لایت خلوفیه شک مقدم است برای صمل رؤیه و افضل رؤیه و هیچ مانعی هم نداره. من این نکته رو عرض بکنم، این که اینجا صمل رؤیه و افضل رؤیه به نظر میرسه که بین این الیقین با این رؤیه یک ارتباطی هست، یعنی در واقع صمل رؤیه نتیجه این هست اینجاها یقین معتبره و یقین موضوعیت داره، حالا نه موضوعیت برای حکم واقعی ولی موضوعیت برای حکم ظاهری. اون یقینی که در بحث استصحاب هست یقین به عدم دخول ماه رمضانه، صمل رؤیه یقین به دخول ماه رمضان هست. این که ما یقین رو به معنای یقین به عدم بگیریم و رؤیت رو در حالی که صمل رؤیه رؤیت منشأ یقین به ثبوت ماه رمضان میشه به نظر خیلی مستبد میاد. اینی که حالا هر جور معنا بکنیم، حالا چه اونجوری که مرحوم ناینی معنا میکردن، ایشون میفرمودن یقین ایام متیقنه ماه رمضان، رؤیت سبب می شود که یک روزی روز یقینی ماه رمضان شود. اشکالی نداره که یقین ایامی که متیقن است از ماه رمضان است، یا یقین به ثبوت ماه رمضان، باز رؤیت سبب می شود یقین به ماه رمضان حاصل می شود. یا اینکه مراد یقین بگیم جایی که یقین در شیء معتبر باشد، یقین به ثبوتی در صوم، یقین به ثبوت هلال معتبر هست. اینا همه با تناسب داره با صمل رؤیه و افضل رؤیه. ولی این که بگیم الیقین لایت خلوفیه شک با مربوط به استصحاب هست، یقین به عدم ماه رمضان، این لایت خلوفیه شک، این ثمل رویت در واقع بگیم ناظر به این هست که جایی که استصحاب جاری نمی شود، جایی که استصحاب تا زمانی که این خیلی به نظر مستبد میاد، ظاهرش این هست که رویت مقدمه تحقق همین یقینی هست که در روایت اخذ شده، چه رویتی که در ثمل رویه هست، چه رویتی که در افضل رویه هست. ثمل رویه و افضل رویه هر دوش این معنا به نظر میسه. بنابراین و نکته اصلی که در این روایت هست، نکته اصلی این که اینجا اگر مربوط به استصحاب باشه باید شک لاحق باشه، یقین سابق باشه، و هیچ در روایت اشاره‌ای به این که این شکی هست که بعد از یقین حاصل شده است. این دیگه تو روایت‌های دیگه استصحاب به قرینه سوال سائل لطفاً یقینه به شک، یقین ما یقین سابقه، شک ما شک لاحق. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. اون وفای تفریحی که هست، اینکه اول یقین داشته بعد شک داشته، اونها در جمله شرطیه یا در مورد روایات اخذ شده، ولی اینجا نه در سوال سائل یقین سابق و شک لاحق عقص شده و نه در جواب امام علیه السلام به این مطلب اشاره شده، که حاج آقا عمدتاً روی این تأکید میکنن که این مربوط به استصحاب نیست. همینجور هم هست، عمده نکتهی که این روایت رو از استصحاب دور میکنه و مفادش رو یک مفاد دیگری میگیری میکنه، همین هست که تو یقین و شک هیچ گونه قید این که یقین سابقه بر شک هست نیست. اون معنایی هم که مرحوم آن که آی سعد می فرمایند که لایت خلوفی شک دخله به معنای این که در حکم او باشه این عرفی نیست، نه اینجور نیست. کس عرض کردم بزرگانی مثل مرحوم مجلسی، مرحوم فید کاشانی، امثال اینها و دیگران دخله رو به معنای این که در حکم او بودن معنا می کنن و هیچ مانعی نداره که یک موضوع رو بگیم داخل در اون موضوع هست، یعنی حکم اون موضوع برای این موضوع هم بار میشه. حالا به خصوص حالا اون معنایی که مرحوم ناینی مطرح کردن، اون که دیگه روشن‌تر هست، دخلش یعنی شما ماه یوم و شک رو داخل در ماه رمضان نکن، یعنی در حکم ماه رمضان نگیر. اون که حالا باز شاید روشن‌تر از باشه از این جهت از کلمه نسبت به کلمه دخله، ولو مجازی هست، ولی این معنای مجازی در مورد دخله روشن‌تر. حالا شاید مرحوم ناینی اینی که یقین و شک رو به معنی متیقن و مشکوک گرفتن به خاطر اینکه داخل شدن رو ولو معنای مجازی اینجا اراده شده، میگن معنای متناسب مجازیش این هست که ما یوم و شک رو داخل در ماه رمضان کنیم، یعنی ملحق به ماه رمضان کنیم، شبیه همون روایتی که از پیغمبر وارد شده بود، من الحق به شهر رمضان شأن یوم من غیره فلیس به مؤمن بالله ولا بی، شبیه همون الحق همین مفهوم دخله باشه. اون خب معنای فراستیه، ولی شاید این مقدار کافی نباشه برای اینکه ما یقین و شک رو به معنای متیقن و مشکوک بگیریم و دخله به معنای اینکه شک حکم یقین رو نداره. به نظر میرسه کاملا عرفی باشه و اینکه آقای سعدی رو غیر عرفی میدانن به هر حال تقریبی نکته‌ای هست که ایشون دارن، ولی نه به نظر میرسه که مثلا فرض کنید ما بگیم که این مانعی نداره اینجور تعبیر بکنیم، بگیم ابلیس داخل در فرشته بوده، داخل در ملک بوده، یعنی این که اون در اون بیانی که در مورد روایات هست که مثلا المنافق داخل فی المؤمن، یعنی به این اعتبار که یا ایها الذین آمنو منافق رو هم شامل میشه. المنافق داخل فی المؤمن یعنی احکامی که بر مؤمن وارد شده، یا ایها الذین آمنو منافق رو هم شامل میشه. و مانعی نداره، ابلیس داخل فی الملک، بنابراین ابقال چیز خطابی که خداوند به ملائکه کرد که یا ملائکه توس شدو، این ابلیس رو هم شامل میشه و ابلیس رو هم در بر میگیره. نظر میرسه که مانعی نداشته باشه که ما این تعبیر رو به کار ببریم و کاملا تعبیر عرفی هست. خب تمام شد. به نظر میرسه روایت علی ابن محمد قاشانی داله بر مطلب نباشه. البته توجه دارید که نتیجه این که ما صوممون برای رویت باید باشه و فطرمون برای رویت هست، اون این هست که ما یوم الشک رو در حکم ماه قبلی قرار بدیم، یعنی که انه استصحاب بقای روز قبلی ماه قبلی رو بکنیم. در ماه شعب و شوال هم استصحاب بقای ماه رمضان رو بکنیم. اینجا همراه هست با یک نوع استصحاب، ولی حالا ملاکی که این روز یوم الشک حکم روزهای قبل رو داشته، آیا این ملاکش به جهت ملاک استصحابه یا ملاک دیگری هست، اون دیگه ازش استفاده نمیشه که ملاکش استصحاب هست. این همراه با مواردی که استصحاب بقای شهر سابق هست، اما به منات استصحاب شارع یوم الشک رو حکم ماه بعدی برش بار نکرده، اون درش استفاده نمیشه که منات عدم اجراء احکام ماه بعد در مورد یوم الشک استصحاب بقای ماه قبلی. بله ذاتن اینجا هم ممکن استصحاب جاری باشه. اگر هم استصحاب جاری باشه، چون این اصلا ناظر به این جهتش نیست، ما نمیتونیم از این یک قاعده عام استفاده کنیم. فوقش اینه که ما در یوم الشک استصحاب بقای ماه داشته باشیم. حالا استصحاب بقای ماه در یوم الشک داشتن ملازمه به این نداره که میگه ما یه قانون عامی داشته باشیم. و یه تعبیر حاج آقا تو تعبیرشون دارن، این شاید به نظر ما اینکه این روایت بتواند به مسئله اصولی دلالت داشته باشه تمام نیست. عبارت الیقین لایت خلوفی شک در صدر بیان مسئله فقهی است، یعنی شک نمیتواند جایگزین یقین شود. این روایت در صدر بیان این مسئله فقهی است که در ماه رمضان و در ماه شوال یقین معتبر است و نمیتوان به شک اکتفا نمود. در این روایت در حالت سابقه بحثی به میان نیامده است. این تعبیر حاج آقا. حالا ما میخوام بگیم که اگر هم به حالت سابقه مرتبط باشه، این حالت سابقه یعنی در این مورد اینکه یوم الشک رو نمیشه به نیت به اصطلاح رمضان اجرا کرد، اگر هم به منات استصحاب باشه، استصحاب در خصوص این مسئله خاصه است. اگر به فرض اون رو هم اثبات نمیشه، البته اگر هم باشه، استصحاب در این مسئله فقهیه، نه استصحاب به عنوان یک قاعده اصولی کلی. خب بحث تمام. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. دیگه میریم یه سری روایت های خاصه ای هست که حالا آیه ببینیم از این روایت های خاصه میتوانیم با الغای خصوصیتی چیزی حکم استصحاب رو به صورت کلی استفاده بکنیم یا نمیتوانیم استفاده کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.